اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه، فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و وتد بالسخور میدان ارضه، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الارضين. قال الله تبارك وتعالى: كلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين. نثار روح پرفتوح و ملکوتی مولى الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و جهت تعجیل در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن صلوات عنایت کن. بحث ما در این جلسه نورانی در رابطه با سیره انبیا در قرآن بود، به صورت خاص پیغمبر خاصی مورد بحث ما نیست، به صورت کلی مباحثی که تو قرآن راجع به انبیا آمده، مثل بحث هدف انبیا، بحث انگیزه انبیا، مباحث اخلاقی که تو قرآن راجع به اونهاست، اینها رو ما مورد بحث قرار میدیم. عرضم کردیم روز اول طبق همین آیهی که اول عرایزم خوندم، این باعث میشه قلب انسان ثابت بشه، موعظه توش هست، تذکر توش هست، حقانیت توش هست، ذکر این سیره انبیا در قرآن. به پیغمبرم سفارش می شود تو اینها رو ببین، بخوان، مطالعه کن، برای اینکه لنصب به تبهی فؤادک، قلبت آرام بشه، بدون این چیزها، این مخالفتها، این جریانها همیشه بوده است. امروز بحث من بحث مخالفین انبیاست و انگیزه های مخالفت، که یه بحث کاربردی به درد امروزمونم میخوره. میخوایم ببینیم چه کسانی با انبیا مخالفت کرد، چه گروه هایی و چرا مخالفت کرد. امروزم این سوال مطرحه، چرا بعضیا درباره امیرالمومنین کتاب نوشتن، کلی هم تعریف کردن، ولی ولایتشو قبول نداره، شیعه نمیشه؟ چرا بعضی از مسیحیان راجع به اسلام، قرآن، کتاب نوشتن، اشکالات تورات و انجیل را نوشتن، به تثلیث اشکال کردن، ولی همونطور مسیحی باقی مانده؟ چرا امروز هم خیلی ها زیر بار حق نمیرند؟ آیا جهل؟ آیا آلمانه و از روی اناده؟ این خودش جای بحث کاربردی دارد که ما ببینیم مخالفین انبیا چه گروه هایی بودن؟ قرآن رو نام برده، چه انگیزه‌ای داشتن از مخالفت. وقت ببینیم مثلا مثل نوح پیغمبر که 950 سال تبلیغ دین کرده، 80 نفر سوار کشتی شده، یعنی هر 10 سال یه نفر بهش ایمان آورده، سال یکی هم بهش ایمان نیاوردن، سال یکی هم آورده بودن میشد 900 نفر، هر 10 سال یه نفر بهش ایمان آورد. چطور باید یه پیغمبر؟ اینا که افراد نبودن که مادی باشن، افرادی نبودن که مزد از مردم بخوان، افرادی نبودن که سابقه بدی داشته باشن. شما این داستان سوره یاسین یا جریان سوره یاسین بهترین مطلب برای این شاهد عرض من، وقتی که 3 نفر رو حضرت عیسی فرستاد به انطاکیه برای تبلیغ دین، در سوره یاسین دیگه، مرسلون یعنی نماینده ها اومدن اونجا، مردم اینا رو اذیت کردن، آزار دادن، حرفشون رو گوش نکردن، یه بند خدایی به نام حبیب نجار تو روایات اومده، این بلند شد گفت مردم به اینا ایمان بیارید به چهار دلیل. یک، اتبع المرسلون، اتبع من لا یسألکم علیه اجرا. یه دلیلش اینه اینا مزد که از شما نمیخوان. اگه آدم های مادی بودن، اگه پول میخواستن، میخواستن دکون باز کنن، نبوت، انبیا، طرف معجزه باید داشته باشه، به فقرا باید سر بزنه، مریض رو باید مثلا شفا بده، سخن باید بگه، شکنجه باید ببینه، آوارگی باید بکشه، هجرت باید بکشه، فقیرانه باید زندگی کنه. خب این معلومه که مجموعه انسانی نیست که هدف مادی داشته باشه. چه نفعی برای پیغمبر اکرم داشته رسالت؟ نفع مادی میخوام عرض کنم. یا نوع پیغمبر جز آوارگی، جز دردسر، جز بفرمایید فقر، جز اینی که بتونه مردم رو هدایت کنه و آزارها رو تحمل کنه. خیلی قشنگ حرف زد سوره یاسین، ببینید اتبع المرسلین، بابا حرف اینا رو گوش بدید. به چند دلیل، یک، اتبع من لا یسألکم علیه اجرا. اینا پول که نمیخوان ازشون، هزینه بر که نیست. شما یه چند سال کافرید، حالا یه سال هم مؤمن شید، ببینید مؤمن بودن چه مزه‌ای داره. این همه خلاف کرد، یه خوردم اصلاح شد، ببین راست گفتن چه هست. این همه دروغ گفتی، یه خوردم راست بگو، ببین راست گفتن شیرینه یا نه. این همه حرام مرتکب شدی، حالا حلال مرتکب شد، ببین حلال چه مزه‌ای داره. یک، دو، و هم مهتدون. اینا آدم ها هدایت شده ای هستن، سابقه بعدی که ندارن که. اینا یه آدم هایی نیستن که مثلا قبلا یک کارهای خلافی انجام داده باشن، حالا به لباس مثلا دین اومدن جلو. نه، اینا آدم های هدایت شده ای هستن. سوم، گفت فطرنی، فطرت من به من میگه اینا درست میگن. اتبع المرسلین، اتبع من لا یسألکم علیه اجرا و هم مهتدون. مالی، لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. من چرا سراغ کسی نرم که فطرتم میگه؟ فطرتم میگه بت به درد نمیخوره. آدمی که عقل داره حتما یه عاقل او رو آفریده، آدمی که زنده است حتما یه زنده او رو آفریده، آدمی که عالمه درس میخونه حتما یه عالم. آخه این بت که نه عقل داره نه علم داره. آدم عاقل میره گاو بپرسته، گاو حد اکثر شیر برای شما میده. داریم تو هندوستان دیگه گاو پرسته، میگه نه عقل داره نه شعور داره نه درک داره. خب چیزی که جایی که تاریکیه که نمیشه منشأ نور باشه. اینم سوم. بعدم گفتش که حرف آخر گفتیم بت‌ها کاری ازشون نمیاد، نمیتونن ضرر برسونن. به خیلی حرف قشنگه، ولی با این حال خودمانی، به قول ما قومی ها حضرت عباسی، این حرف استدلالی هست یا نیست؟ آقا اینا هدایت شده که هست، اینا پولم که از شما نمیخوان، فطرتتون هم که میگه خدا، بتم که این همه دوره چرخیدید کاری براتون نکرد، سرش رو انداختن پایین گفتن که اینو بکشیدش، انداختن زیر دست و پا، اونقدر لگد زدن تو سر و صورتش تا خفه شد. قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون به ما قفر علی رب. گفت نفهمیدید، حرف من رو نگرفت. کاش میفهمیدید بهش یعنی چی، کاش میفهمیدید خدا یعنی چی. حتی تو روایت دارد اون سه تا پیغمبرم کشتن، تو بعضی نقلا دارم. چرا؟ چرا 950 سال نوح فریاد میزنه 80 نفر؟ چرا حبیب نجار استدلال میکنه زیر دست و پا لگدش میکنن؟ اصحاب رس، اینا داستانای قرآنه، اصحاب رس اینا درخ پرست بودن، برای درخ قربونی میکردن، جلو درخ خم میشدن سجده میکردن. 12 شهر داشتن که این اسامی ماهای ایرانی هم از همونجا گرفته شده، فروردین و اردیبهشت و خرداد. این اسما اصلش اسامی شهرهای اصحاب رس بود. آخرین ما هم که اسفنده، اسفندم نزدیکترین شهرشون بود. اینها اسامی شهرهای اصحاب رس بوده. این اصل تاریخ این فروردین اردیبهشت خرداد، چون تو عربی ما محرم و صفر و ربیع و اینها داریم، در رومی باز ماه دیگه ای داریم، اما اینها اسامی 12 شهر داشتن به اسم همین 12 تایی که الان شده منشأ ماهای ما و سال ما. در مقابل بت سجده میکردن، در مقابل درخت هم میشد. پیغمبر خدا اومد نصیحتشون کرد، یه چاه کندن زنده زنده انداختنش تو چاه، توشم آتش ریختن، درشم گذاشتن، شروع کردن رقص و پایکوبی کردن. هرچی فریاد زد، هرچی ناله زد، اونقدر رقص و پایکوبی کردن تا از تا رس یعنی چا دیگه، اصحاب رس، لغت رس یعنی چا، اونقدر رقص و پایکوبی کردن تا پیغمبر خدا در اونجا زنده به گور شد. چرا؟ ببینید اینقدر حرف شما ممکنه بگید خب سابقه بوده. نه خیر، الانم ما جاهلیت نو داریم. الانم شما نگاه کنید مسیحیت در دنیا چه میکنه، ببینید خود مسلمان ها در دنیا چه جنایاتی بعضی جاها مرتکب میشه، تو خود جوامع اسلامی چرا بعضی جاها رعایت قوانین و موازین دینی نمیشه، به خاطر دنیا، به خاطر وسائل، به خاطر بعضی از اهداف شخصی آدم کشته میشه، جنایت میشه، خود ازده میشه. سوال اینه، من 3-4 تا نمونه گفتم به این سوال جواب بدم. آقا مخالفین انبیا کی بودن؟ انگیزه شون چی بود؟ خب سوال روشن، حالا جواب. 10-12 تا گروه هن، من 1-2 تاشو امروز میگم، بقیهش هم روزای بعد. 1، قرآن میفرماید و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها. اولین گروهی که جلو انبیا قد علم کردن مترفین بودن. مترف از طرف میاد، طرف با ته دو نقطه، یعنی رفاه زده ها، یعنی ثروتمندا، دنیا پرستا، آدمای حریص، اینایی که می‌دیدن اگه دین بیاد مثلا طرف بنگاه فحشا داشت تو مدینه، که بنگاه زنا داشت، دین جلوشو میگیره، کاسبیش تعطیل میشه، طرف زندگیش از ربا تامین میشد، خب پیغمبر بیاد جلو ربا رو میگیره، کاسبیش تعطیل میشه، طرف زندگیش با بت‌هایی بود که مردم میپرستن، بت گذاشته بود تو مسجد الحرام، طرف میمد گوسفند قربانی میکرد، میرفت اینا گوسفند نمبردن خونه، طلا میریخ، پول میریخ، صاحب هر بوتی یه چند تا از این پولدارا و ثروتمندا صاحبش بوده، اینا رو اموالش میبردن خونه. خب اینها هر قومی میگه ما پیغمبر فرستادیم، اول اینا جلوش وایستادن، اینایی که دیدن دکان گناهشون تعطیل میشه، دین جلو زنا رو گرفته، دین جلو ربا رو گرفته، دین جلو فحشا رو گرفته، دین جلو بی‌عفتی رو گرفته، دین جلو بی‌غیرتی رو گرفته، دین جلوی این که ناموس مردم در معرض خطر واقع بشه گرفته. دین، امام صادق فرمود میدونید سهد یعنی چی؟ اکالون علی سهد. قرآن میگه بعضی سهد میخورن، سهد سین و هی جیمی، فرمود از سهد و انواع اون کثیره، سهد زیاده، یکیش اجور الفواجر، پولی که از راه فجور به دست بیاد، آقایی که سیدی مبتذل دو بازار پخش میکنی این لقمه حرام، ماهواره نصب میکنی این لقمه حرامه، زمینه بفرمایید که انحراف دختران و پسران رو با لباسهای ناپسند فراهم میکنی، سر تا سر بازار میگردی که یه مانتوی بلند دیگه پیدا نمیشه، این تولید کننده این مانتوهای کوتاه، تولید کننده این شلوارهای ناپسند، تولید کننده این روسری هایی که عدم روسری است، وجود عدمش یکیه، به قول اون آقا میگفت یه وقت تو روایات میخوندیم آریات و کاسیات، یعنی بعضیا پوشش دارن و اوریانن، نمیفهمیدیم یعنی چی، حالا این لباسایی که نمیفهمیم آریات و کاسیات معنای چیه، پوشش داره و نداره، بودش مثل نبودشه، افرادی که ناموس این مملکت رو گاهی به بعضی از کشورهای اطراف کشوندن، اطراف افرادی که ناموس این مملکت رو به مراکز فساد، به مراکز فحشا، خب اینها این سهت دیگه، این گیره، قیامت فرق نمی کنه، اونی که سیدی می سازه، اونی که می فروشه، اونی که نگهداری می کنه، اونی که حالت قمار وارد می کنه، اونی که حالت قمار تو خونه نگه می داره، اونی که حالت قمار پخش می کنه، اونی که نوار موسیقی تولید می کنه، اونی که ضبطشون می ده، تو یه شراب فروشی 10 گروه لعنت شدن، اونی که درختشو می کاره، اونی که آب می ده، اونی که انگورشو می چینه، اونی که انگورشو تو بازار میاره، اونی که انگورشو تبدیل می کنه. وقتی توی تبدیل سیدی فقط اونی که بازی میکنه مقصره، نه، شمایی هم که تو بازار و پاساج لا سیدی های مذهبی اینا رو مخفی میکنی، دست جوانای مردم میده، قیامت گیری، دنیام گیری، اولاد خود اول کسیه که بهش مبتلا میشه. شما که مواد مخدر رو به سهولت راحت تر از بعضی از ارزاق عمومی تو این شهر و جاهای دیگه در اختیار مردم قرار میدی، قیامت گیری جوان مردم و انحراف کشیده میشه. اینا هم لعنت داره، فرق نمیکنه. فرمود سهد اجور الفواجر، یکیش مزد کار فجوره. هر کسی در هر زمینه ای یکی فحشا رو ایجاد کنه، یکی زمینش رو فراهم کنه، یکی ربا ایجاد کنه، یکی رشوه ایجاد کنه. امروز مراکز متعدد دست، حالا همش هم بحث دشمن نیست، داخلیامون هم گاهی مقصرن، دامن گاهی از داخل زده میشه. آقایی که شما به سادگی میای نیمه شب ماهواره بالا پشتوان مردم نصب میکنی، مزدشو میگیری میری، این مزد حرامه. این جوان اگه نگاه کرد منحرف شد تو گیری، قانوناً ممنوع. قانون دولتی هم در حکم امام فرمود ضمانت شرعی است، نمیتونی به ما زیر پا بگذاری. یاد بدی به طرف بیا از سیم برق خیابون، عرضم به حضور شما، برق بگی جوشکاری تو انجام بده. چرا یاد میدی؟ میگه من ضامن. مگه تو میتونی ضامن بشی؟ 5 آیه تو قرآن داره. بنده خدا داشت از سیم برق میگره، گفتم آقا شما که متدین، این جایز نیست جوشکاری تو داری با این سیم انجام میدی. گفت یکی من گفت تو انجام بده، گناهت گردن من. گفتم اتفاقا یه وقتی کسی هم زمان پیغمبر یه بار شطور پول داد به یه کسی، گفت مال تو، اونم گفت پس گناهات گردن من، من گناهاتو میخرم با این بار شطور. ما مثل کلیسا گناه خریدن میخوایم را بندازیم. آیه نازل شد لا تذر و وازرتون وزر اخرى، 5 این آیه تو قرآن تکرار شد. هیچ کس نمیتونه بار گناه دیگری بر دوش بکشه. چرا میگه از برق بگی گردن من؟ چرا میگه ماشین دولتی این کار رو انجام بده گردن من؟ اینها گیر داره، حق و ناسه. اینها موجب میشود این خانه بنیانش میشه بنیان حرام، چون جوشکاریش با حرام انجام شد. ببین شما، اینی که میگه دوره آخر الزمان حلال مشکله، دلیلش اینه. آقا بیا بریم توی مجلس عروسی، گناش گردن من. بابا اختلاط موسیقی حرامه، گوش کن، گناش گردن من. مگه کسی میتونه گناه گردن بگیره؟ هیچ کس نمیتونه گناه کسی رو گردن. استری قرآنه، سوره اسراء آیه 15، لا تذر و وازرتون وزر اخرى. چرا میگی سیم برقو بگی من ضامن؟ چرا میگی یه دروغ بگو وامو بگی من ضامن؟ چرا میگی این موارو گوش بده من ضامن؟ تو ضامن خودتم نمیتونی باشی، ضامن دیگری میتونی باشی، تو ضامن اعمال خودتم نمیتونی باشی. ولذا این مترفین هم خودشون جلو مردمو میگرفتن، هم میگفت ایمان نیار گردن من. ای بابا، قارون با ثروت انبوهش، قارون پسر عموی حضرت موسی است، پسر عموشه، از ماست که گفت بر ماست، فامیل موسی، کان من قومه، مؤمن بود، موسی رو قبول داشت، اعتقاد به موسی داشت، اما ثروتمند بود. موسی بهش گفت زکات بده، گفت اصلا تو پیغمبر نیست، حال که پا خرج کردن و پا هزینه کردن اومد، دین هزینه نداشته باشه خوب. اما امام حسین فرمود وقتی هزینه میاد تو دین، دیندار کم میشه. فرمود فعضا ما حسوب البلا غلط دیانون، فرمود الناس عبید و دنیا، دنیا مردم بنده دنیان، و دین لعقون علا السنته، دین لغلقه زبان، بعد حرف میزنم، نماز میخونم، عزاداری میکنم، به سینه میزنم، اما تا میگه خمس بده دین بد میشه، تا میگه زکات بده دین بد میشه، تا میگه حرام نخور دین بد میشه. از قوم موسی بود، گفتن به این زکات بده، گفت اصلا موسی پیغمبر نیست، منکر شد. فبقا علی، ظلم کرد. یه وقتی با ثروتش اومد بیرون خیلی وضعش خوب بود. قرآن میگه مردم دو دسته شدن. الله اکبر، چقدر زیبا سوره قصص آیه 77، چقدر زیباست این داستان قارون. قرآن میگه مردم دو دسته شدن، یک دسته ای که دنیا پرست بودن تا ثروت قارونو دیدن، قال الذين يريدون الحیات الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، گفتن کاش ما پول داشتیم، دین میخوایم چیکار کنیم، و از مالمون کاش که خوب بود. اما دسته دوم، قرآن میگه قال الذين اوتوا العلم، آدمای عالم، آدمای فهمیده، آدمایی که سطحی نگر نیست فقط این دنیا و خونه و آسمون رو ببینه، قیامت هم میبینه، اونورم میبینه، قبلم میبینه، برزخم میبینه. قشری نگر نیست، مغز نگره. سطحی نگر نیست، عمق نگره. زمین نگر نیست، ژرف نگره. آدمایی که باطن نگرن، آدمایی که یه خورده افق دیدشون اونورتره، قیامتی میبینه، خدایی میبینه. فرمود قال الذين اوتوا العلم ویلکم ویلکم. اینایی که سواد داشتن، نه سواد درسی ها، یعنی معرفت، گفتن وای بر شما، وای بر شما، ثواب الله خیرون، ثواب که بهتره، دینداری که بهتره. دو دسته شدن. پس عزیزان، مترفین اولین گروه مخالف انبیان، انگیزشون هم دنیا پرستیه، حرص. انگیزشون هم اینه که دین هزینه که بخواد حاضر نیستن بدن، پشت میکنن بدین. و من الناس من یعبد الله علی حرف. دینداریشون دینداری حاشیه‌ای است. یه وقتی حضرت عیسی عبور میکرد با حواریونش از یک روستایی، دید همه روستا، حتی پرنده ها، چرنده ها، حتی حیوانات اهلی وحشی، تمام مردن، جنازه هم رو زمینه. گفتن حضرت عیسی اینا چرا کسی دفنشون نکرده؟ گفت لابد عذاب یک جا اومده، همه مردن. اگه کسی مونده بود، یکی یکی بمیرن خب دفن میکنن هم دیگر رو، ولی همه که بمیرن دیگه کسی نیست دفن میکنه، لابد یه جا به این رفت. سوال شد، گفتن خب نمیشه شما جواب بدی به ما، پیغمبر خدا. گفت چرا؟ اومد بالای بلندی صدا زد، گفت یکی از شما برخیزه به من بگه این مردم چی شدن، چرا این روستا چرنده و پرنده و حیوانش هم از بین رفته، درختش هم خشکیده. سیحه که بیاد اینطوره دیگه، عذاب که بیاد، قوم نوح، قوم لوط، اینا اینطور بودن دیگه. یه پیرمردی، یک شخصی تکان خورد، جسدش زنده شد. عیسی روح الله بود دیگه، احیای اموات داشت، منتها به اذن الله، همه چیز قدرت خداست، به اذن الله، به اذن خدا بلند شد. گفت عیسی پیامبر خدایی، تو از من سوال کردی، منو زنده کردی، سوالت چیه؟ گفت سوالم اینه چرا این قوم از بین رفتن. گفت به چهار دلیل. یک، دنیا پرستی. عیسی گفت چطور دنیا رو میپرستیدید شما؟ چطور میپرستیدید؟ گفت دنیا رو مثل ما علاقه فرزند به شیر مادر و به مادر، اینطور به دنیا چسبیده بود. دو، اطاعت از حاکمان ستمگر. حضرت پرسید چجور از حاکم ستمگر اطاعت میکردید؟ گفتن هر چی میگفت انجام میدادی، گناه میکرد ساکت بودیم تماشا میکرد. سه، قفلت. چهارم، آرزوهای طول و دراز. هی گفتیم اینطور میشه، اونطور میشه. اینا باعث شد ما سقوط کنیم. گفت تو چرا زنده شدی؟ من که تو را صدا نکردم. گفت من جز به اینا نبودم، من ساکت بودم، نگاه میکردم فقط، امر به معروف و نهی از منکر نکردم، منم پایینا سوختم. وقت حضرت عیسی، اینجا خوب دقت کنید، عجب کلامی، عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام تمام حواریونش رو جمع کرد، گفت دیدید؟ ببین شاهشون، وزیرشون، مردم عادیشون، حیوانشون، چرندشون، پرندشون، درخت، همه خوش شده، همه از بین رفت. مردم، ببین آدم حدیث رو، مثلا شما راجع به سلامتی های توشت اتاق عمل بیمارستان حدیث بخونی بیشتر اثر میکنه. چرا؟ چون طرف میبینه دیگه. بعضی حرفا، مثلا شما راجع به مرگ تو قبرستان یه روایت بخونی، دیدی مجلس ها ختم غالبا بیشتر حرف اثر میذاره، چون همه تازه با مرده برخورد کردن، تازه کسی از دست، یه حرفایی یه جاهای اثرش بیشتر. شما پشت اتاق عمل بالا سر بیمار قلبی، بیمار سرطانی یه روایت بکنید راجع به سلامتی، خوب میگیرن مردم، تو میبینن تو قبرستان دارن جنازه تو قبر میذارن، اونجا وایسی یه روایت بکنید راجع به مرگ. ائمه گاهی این کارو میکردن ها. امام کاظم میمد بالا سر جنازه تو قبر که میخواستن بذارن، میگو وایسید اونجا حدیث میخوند. امام باقر میمد تو تشییع جنازه نزدیک قبرستان، میگو بذارید زمین جنازه رو، مردمو جمع میکرد حدیث میخوند. اثر حرف، شما به یه راننده ای بگو آقا مواظب باش، یواش برو، درست برو، اما یه صحنه تصادف که کسی تون رفته، ماشین از بین رفته، مسافراش هم از بین رفتن، اون راننده رو بیار بگو نگاه کن، وقت اثرش بیشتره. سر تصادف بهتر میشه راننده رو نصیحت کرد، پشت اتاق عمل بهتر میشه راجع به سلامت سخن گفت، پشت کنکوری مونده ها رو نشون دانش آموز بدی بهتر درس. ببین آقا اینا حتی قوی تر بودن موندن درس بخون. آدم تو جایی که یک صحنه در واقع مخالف حرفش هست بهتر حرفش اثر میکنه. حالا اینا همه مردن، جنازه ها رو زمین، همه رو جمع کرد، گفت آی پیروان من، اکل الخبز بالملح، نون بخورید، نون خالی با نمک، نون خالی با نمک، اکل الخبز بالملح و نوم فی المزابل، بخوابید رو خار و خاشاک، نه رخت خواب باشه، نه بفرمایید پتو باشه، نه محتکا باشه، روید که خار و خاشاک بخوابید، کارتون بخوابید، نان و نمک بخوری، اما خیر کثیر مع عافیت دین و دنیا، عافیت داشته باشی یعنی سلامت، دینت هم سالم باشه، این از همه دنیا با ارزش داره. خدایی اینطور است یا نیست؟ واقعا اینطور را میگم توی رکعت آخر نماز، اللهم اینی اسألک، اون دعایی که میخونیم، عافیت فی دین و دنیا و الاخره، گفت عافیت دین و دنیا داشته باشید، یه تیکه نون و نمک بخورید روی یه تیکه زمین خوش بخوابید، ارزشش بیشتر از همه دنیاست. این سخنیست که حضرت سلیمان هم زد. سلیمان با اون حشمت و قدرت و توان و باد و جن و ملک و خیلی قدرت داشت، داشت میرفت، مورچه ها داشتن رد میشدن، رئیس مورچه ها گفت ادخلوا مساکنکم، برید تو خونه، سلیمان داره میاد. سلیمان زبان انگار متوجه میشد دیگه، باد صدای مورچه رو رسون به گوشش، به یک فرستاد گفت مورچه رو نگرش داره، کارش داره، رئیس اینا رو نگرده. مورا رفتن، مورچه ها تو خونه خلوت شد، رئیس مورها، مورچه ها، یه مورچه کوچیک اومد مقابل سلیمان. اینا اعتقادات ماست، البته الان علم پیشرفت کرده، موریس مترلینگ زبان مورچه ها رو کشف کرده، میگه اینها با این شاخکایی که میزنن پیام میرسونن، یه شاخک میزنه به شاخک چپ مورچه دیگه یه پیام داره، یه شاخک میزنه به شاخک راست مورچه، وقتی شاخکاشو میزنن به هم دیگه مثل تلگراف، اگه هر دو شاخک بزنه خطره برگرد، اگه یک شاخک بزنه راست به راست خطر نیست برو، یک شاخک بزنه این مسیر مشکل داره از مسیر دیگه برو. الان با این شاخک ها موریس مترلینگ ها و این خانومی هم کتابی نوشته این زبان رو کشف کردن. منتها انبیا فرقشون با مردم عادی اینه که نیاز به کلاس ندارن تو کشف این چیزا. امیرالمومنین نشسته بود رو سنگ، ابوذر هم کنار آقا بود، یه چند تا مورچه زیر پای آقا، ابوذر آقا مواظب باشید مورچه ها نره تو بدنتون. حضرت یه لبخند زد فرمود عوازر من زبان اینا رو متوجه میشم، نر و مادهشون رو میشناسم، همه زندگی اینا رو میدونم، خانواده همه اینا رو میشناسم، تو فکر کردی منم مثل من؟ حالا البته نه اینکه عوازر چنین تو ذهنش بود، ولی آدم فکر میکنه یه وقت مثلا طرفم مثل خودشه، فرد مثلا ممکنه مشکل خودش رو پیدا کنه، آقا مواظب باشی. فرمود من اینا رو میشناسم، یکی یکی اینا رو میدونم، ویژگی‌هاشون رو، نرمادهشون رو میدونم، بیوگرافیشون رو میدونم. امیرالمومنین از سلیمان پیامبر بالاتره. رئیس آوردن پیش سلیمان، گفت که چی گفتی به مورچه ها؟ البته نه با زبان گویایی، با همین اشاره پیامو میرسوند. گفتم برن تو خونه هاشون. گفت من که ستمگر نیستم، من خودم میدیدم شما دارید میاد وسط جاده، راه رو عوض میکردم، یه جوری میرفتم که شما رو له نکنم، حواسمو جمع میکردم، دقت داشتم. گفت من به خاطر این نگفتم که اینا له نشن، میدونستم بالاخره بگم برن یه گوشه وایسن، اما برن گوشه خیابون وایسن که تو رد بشی، گفتم برید تو خونه هاتون، یا ایها النام ادخلوا مساکنکم، برید تو خونه اصلا. گفت چرا؟ گفت دیدم تو خیلی عظمت و ثروت و ابهت داری، ممکنه به تو نگاه بکنن حسرت ببرن به مال تو، وقت دنیا به اینا رو بیاره، وقت اینها دنیا پرست بشه. گفت باریکلو، ببین یه حیوانه، یه حشره ریز میگه گفتم برید. چرا میگه آقا گاهی برید قبرستان، گاهی برید بیمارستان، گاهی برید به افرادی که وضعیتشون از شما بدتره سر بزنید؟ بعد سلیمان گفت من یه سبحان الله با اخلاص بر همه این چیزا برام ترجیح داره، من به این ثروت وابسته نیستم، ثروت بد نیست، وابستگی بده، مطرف بودن بده، رفاه زدگی بده، مخالفت با حق بده. عیسی ابن مریم گفت اکل الخبز مع المل او بالمل، لشکریان من یک تکه نان و نمک و خوابیدن رو خار و خاشاک مع عافیت دین و دنیا. خب خلاصه کنیم بحثمونو، چی داریم عرض میکنیم؟ این بحث یه مقداری کاربردیه. ببینیم آقا مخالفین انبیا کیا بودن؟ رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و انبیای الهی دشمناشون مشترک بودن. قرآن هم میفرماید و جعلنا لکل نبی عدو شیاطین الجن والانس، پیغمبرا دشمن داشتن هم از جن هم از انس. میدونید جنی هم همشون به پیغمبر ایمان نیوردن که بعضیش با اگر درست خوانده باشه ماید شیطانهای انسی و جنی. خب اینا کیا بودن؟ برای چی من این بحث رو این دوی منبر مطرح کردم؟ وقت شما رو گرفتم اینجا کنار حرم حضرت معصومه. میخوام بگم ما گرفتار اینا نشیم، ما خودمون جزء اینا نشیم، خودمون یه وقت خدای نکرده گرفتار این آفت نشیم. یکی از گروه های مخالف انبیا مترفینند، علتش هم رفاه‌زدگی و لقمه حرام بود. عزیزان بیاییم از این درس بگیریم، ما توجه کنیم خدای نکرده زمینه معصیت دیگران رو فراهم نکنیم و خودمون رو فراهم نکنیم. خب یک عامل دیگرم بگم، 5-6 دقیقه که وقته و ذکر مصیبت کنم. عامل دوم و مخالفین دوم انبیا متعصبین هستن. قرآن کریم تو روایات هم داریم میفرماید هر پیغمبری اومد بعضیا تعصب ورزیدن. میدونی تعصب یعنی چی؟ آدم از پدرش دفاع کنه خوبه، از دینش دفاع کنه خوبه، از وطنش دفاع کنه خوبه، اما تعصب اینه یه جا آدم میدونی یه چیزی ناحق ازش دفاع کنه، اینو میگن تعصب. اصرار بر یک درخواست غیر منطقی، اینو میگن تعصب. بابا یه طرف بت پرست بوده، خودش هم میدونه که بت پرستی بده، بهش میگن خب مسلمون شو، میگه انا وجدنا آباءنا علی ما الفه، ما بابامون اینطور بوده دیگه نمیشه، اینو میگن تعصب غلط. کم تو جامعه ما گرفتار تعصبی، تو بحث ازدواج، تو بحث دختر شوهر دادن، تو بحث جهاد، تو بحث مسائل چقدر گرفتار تعصباتی. آقا من اگر این پسر اولمو زن ندم دومی رو زن نمیده، کجا قرآن نوشته؟ دختر اولمو شوهر دادم دومی رو نمیده، کجای حدیث نوشته؟ آقا همین طور بوده دیگه، این تعصب غلط. هر کسی هر زمانی زمینه ی هر کاری رو داره انجام میده، هر کسی هر زمانی زمینه ی هر مسئله داره انجام. چرا تعصب؟ من از این محله تکون نمیخورم، محله قدیمی بابامه، امام صادق به اون طرف و اون بابا اشتباه کرد همچین جای زندگی کرد که جای رفت و آمد سخته، خب تو پول داری برو یه جا بهتر زندگی. تعصب رو مسائل غلط، این تعصب یکی از صفاتی است که روایت داریم من تعصب او تعصب له، هر که تعصب بورزه یا تعصب براش ورزیده بشه ایمان نداره. یه خطبه دارد امیرالمومنین در نهج البلاغه، خطبه قاصعه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه است. اونجا علیه تعصب ببینید چقدر زیبا صحبت کرد، میفرماید تعصب صفت شیطانه، گفت من از آتشم انسان از خاک سجده نکرد، تعصب ورزید. من بزرگترم باید بهم سر بزنه، من داداش بزرگترم باید اول دعوتم کنه، من بزرگترم باید اول خونه من بیاد، این من شیطانه. تعصب غلط و ناروا رو باید گذاشت کنار. و در طول تاریخ آقا ما از تعصب خیلی لطمه خوردیم. علی ابن موسی رضا در بصره نشست با رئیس مسیحیا، رئیس یهودیا بحث کرد، رأس الجالوت نشست حضرت باش بحث کرد و جاسلیق، بحثای طولانی. اینا منتشر شده تو بازار هست، کتابایی که این مباحثات رو نوشته. خوب که بحث کرد محکوم شدن، خیلی زیبا بود حرفای آقا، از خود تورات بود، از خود انجیل بود. رئیس مسیحی ها و رئیس یهودی ها هر دو گفتن آقا حق با شماست، اما ما نمیتونیم بریم این حرفا رو به یهودی ها و مسیحی ها بزنیم، خودمونم ریاست داریم بر اونها، مسئولیت داریم، به خاطر ما مردم این عقیده رو قبول کردن، وقت ما خودمون مسلمون شیم دیگه چه خواهد شد؟ عذرخواهی کردن از جلسه رفتن بیرون و مسلمان نشدن. ببین آقا این تعصب قبول داره،
علامه هلی با نظام العلماء پیش سلطان محمد خدابنده نشست بحث کرد، محکوم کرد نظام العلماء رو، عالم سنی محکوم شد، حقانیت شیعه برش روشن شد. آخرش گفت آقا من نمیتونم، سلطان محمد خدابنده شاه شیعه شد، پیروان شیعه شدن، نظام العلماء شیعه نشد. گفت من رئیسم، مسئولم، عده‌ای به خاطر من به اهل سنت رو آوردن، حالا بیام بگم من شیعه شدم قوقایی میشه. از امام، از علامه یلی عذرخواهی کرد و حاضر نشد تشیع بپذیره. این همون تعصب، تعصبی که الان امام صادق فرمود خیلی ها دینشون غلطه، خودشون هم میبینن موارد انحرافی رو در دین، اما روی تعصبات حاضر نیستن گرایش به حق پیدا کنن. اینم دومین عامل و انگیزهی که در خالفت با انبیا بوده. پس یک، اعتراف، دو، تعصب. 5-6 تا دیگه از این عوامل و گروه های مخالف ماند، انشاءالله باشد دیگه روزهای بعد و جلسات بعد اشاره کنیم، ولی این بحث خیلی مهمه، ما یه قدری بیشتر روش میخواییم صحبت کنیم، ببینیم انگیزه مخالفت با انبیا چی بوده و مخالفین کی بودن، خودمون گرفتارش نشیم، تو دامش نیفتیم، خودمون یه وقت خدای نکرده ناخواسته گرفتار این عوامل و انگیزه ها نشیم. خدایا به عظمت این ماه و به عظمت شهید رمضان امیرالمومنین به همه ما توفیق شناخت، معرفت، آگاهی، عنایت بفرما. خب روز 18 ماه مبارک رمضان است و امشب هم شب 19، شب احیا و آغاز شبهای قدر و شب ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام. من نمیخوام روزه امیرالمومنین بخوانم، روزه امیرالمومنین انشاءالله امشب تو مراسم احیا و روزهای دیگه خواهیم خوند، اما امشب میخوام عرض کنم یک مصیبت جدیدی برای زینب کبرا گشوده شد. بعد از 30 سال که از مصیبت مادرش میگذشت، امشب یه فصل جدیدی از مصیبت، سومین مصیبت، چون پیغمبر بهش فرمود، فرمود تو 5 تا مصیبت میبینی، تو 5 شخصیت و پشتوانه رو یکی پس از دیگری از دست میدی. 2 مصیبت واقع شده بود نزدیک هم، یکی پیغمبر اکرم، یکی مادرش زهرای مرضی. 30 سال گذشته، امشب شب وقوع سومین مصیبت حضرت زینب است، مدتی بعدم مصیبت امام حسن و بعدم امام حسین. امشب میخوام دلها رو بفرستم در حاشیه شهر دمشق، زینبیه، کنار مسجع شریف دختر امیر المؤمنین زینب کبرا سلام الله علیها. اگه اونجام نمیخواید بیاید، میتونید بیاید کربلا، تل زینبیه. زینب همه جا علامت داره، آرم داره، هر کجا دل روانه کنی میگن زینب. اگر بری قریه شام، قبر زینب. اگه بیایی تل زینبیه، جای پای زینب. اگه بریم مدینه، محله بنی هاشم، در خانه حضرت زهرا، اونجایی که ایستاده بود کتک خوردن مادر رو میدید. اگه بریم محله بنی هاشم، خانه امام حسن که حالا از بین بردن آثارشو اما جاش هست، میگن اینجا شاهد بود پاره ها و خون در از برادرش امام حسن. اگه بری قتلگاه میگن زینب، اگه بری خیمگاه میگن زینب. من نمیدونم هر مصیبتی آدم میخواد بخونه چرا آخرش به زینب ختم میشه، چرا آخرش عقیله بنی هاشم نامش میاد. زینب خیلی بزرگواره، خانم فاطمه معصومه، دختر امامی، عمه امامی، فرزند امامی، عمه جانت زینب هم دختر امام بود، عمه امام بود، فرزند امام بود، مادر شهید بود، خواهر شهید بود، عمه شهید بود. امشب که فصل جدید در مصیبتش گشوده شد، عقیله بنی هاشم یه روز جلو چشمش دید پیغمبر رو دارن غسل میدن، عشق میریخ، جدش رسول الله رو از دست داده. یه شب هم تو خونه دید باباش امیرالمومنین داره مادر رو غسل میده، اما از زیر لباس، چون خدای سفارش کرد علی جان مرا چو غسل نیمه شب به پیش کودکان دهی، مباد سینه مرا به زینبم نشان دهی. علت این که از زیر لباس قزداد خواست بچه ها سینه مادر رو نبینن، بازو رو نبینن. یه روزی هم یه شبی هم داشت تماشا میکرد، مادر رو غسل میدادن، جنازه مادر رو بر میداشته. اما امشب سومین مصیبتش آغاز شد. من نمیخوام مصیبت امیرالمومنین بخوانم، اما همینقدر بگم یک شب مادر از دست داد، امشبم دید بابا رو با فرق شکافته آوردن به طرف خانه. میدانست، خبر داشت، همه ی این مصیبت ها رو محدث است زینب، اطلاع داشت. بابا رو آوردن به خانه، پشتوانه سوم از دست داد، اما دو تا برادر داره، هر وقت عشق میریزه آرومش میکنن، هر وقت گریه میکنه تسلیتش میگن. یه روزی هم دید داداش حسنش داره خون از گلوش، چهره امام حسن زرد شده، خون از گلوی امام حسن. اون روزم امام حسین رو آرام کرد. چهار مصیبت رو دید یکی پس از دیگری، اما یک یادگار براش مانده، بقیت البازین ابا عبدالله علیه السلام. این داداشش حسین رو دیگه رها نکرد. اگه اومد کوفه باش اومد کوفه، اگه اومد کربلا اومد کربلا، اگه اومد مکه اومد مکه، همه جا همه جا برادر رو دنبال کرد. یا بقیت الله یا ابن الازن. اما یه روزی همین ابا عبدالله زینب ببیند سر بالای نهی دروازه کوفه، داداشم حسینم، هر مصیبتی دیدم امیدم به تو بود برادر. یه روز مادر رو بین در و دیوار دیدم، یه روز بابا رو با فرق شکافته دیدم، یه روز امام حسن رو با پاره های علوب و خون دیدم، اما هرگز سر بریده ندیدم. این سر بریده بالای نه، این فصل الخطاب مصیبت زینب. دیگه اینجا نتونست برادرم حسینم، یا اخی فاطمه صغیره تکلم، برادر یه جمله با دختر کوچولوت سخن بگو. در تلاوت قرآن از دو لعل درفشان سنگ کوفیانش بود، مزد خواندن قرآن